أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مراسم سوگ و ماتم سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب و اصحاب گرامی و کرامش را به پیشگاه ولی از ارواح نافدا و عموم علاقمندان قرآن عصرت به شما بزرگواران تسلیت عرض میکنیم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم که همه ما را جزء ره یافتگان مکتب اون حضرت قرار بدهد و از فیض و فضل اون ذات مقدس بهرمند کند. یکی از برجسته‌ترین بیانات نورانی سید شهدا سلام الله علیه تبیین حق و باطل بود و ما به عنوان فرزندان اون حضرت هم باید محقق و حق شناس باشیم، هم باید مبطل باطل باشیم. این شعار رسمی را که بارها در قالب محافل به عرضتون میرسد باید بررسی کرد که ما در مناسم سوگ اون سرور دو مطلب را عرض میکنیم. یکی میگیم اعظم الله اجورنا و اجورکم با موسی بلاول حسین علیه السلام، که این مسئلت اجر صابران است. یکی هم عرض میکنیم و جعلنا و یاکم من الطالبین لثارهی. این دوم یه مکتب پویا و ماناست. از خدای سبحان مسئلت میکنیم که ما را جزء طالبان خونبهای اون حضرت قرار بدهد. این شعار الی یوم القیامه هست که در جلسه قبل روشن شد. مطلب دیگر آن است که خونبها را ولی و بازمونده ها و فرزندان مقتول میگیرند. ما از اون جهت که مکتب حسین را پذیرفتیم فرزند این مکتبیم. سخن از دفاعی از مظلوم نیست تا جریان یمن و غزه و امثال زارک از این سنخ باشد. سخن از خونبهاست. خونبها مال ورثه است. ما اگر وارثان این خاندانیم مجازیم خونبها بگیریم. این جمله های خبریه به دعای انشاء القا می شود. این جمله دعاست. دعاست یعنی دعاست. میگیم و جعلنا، خدا ما را از طالبین سار قرار بدهد. قبل از طلب سار فرزند بودن لازم است. ما باید فرزند مکتب باشیم تا خونبها را بخواهیم. اگر سخن از دفاع مظلوم است دیگر اختصاصی به ما شیعه ها نداره. اما وقتی میگیم و جعلنا و یاکم من الطالبین لثارهی، یعنی من قتل مظلومن فقط جهلنا لولیه سلطانا. این سلطنت را ذات اقدس اله به شیعه ها داده است که خونبهای حسین ابن علی را بگیرد. و وجود اون مبارک اون حضرت هم در بسیاری از سخنانش مخصوصا در اون پیام رسمی سخن از حق و باطل را مطرح کرده است. فرمود مگر نمیبینید که حق بهش عمل نمیشود و از باطل اعراض نمیشود؟ مستحضرید که حق در بسیار از آیات قرآن کریم بر دو بخش تقسیم شده است. یه حق به معنای خدا زارکه و ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونی هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. این حقیست که در علوم عرفانی مطرح است و دست ما کوتاهه. یه حقی است که به اسلام میگن حق مخلوق به، که فرمود خلقنا السماوات والارض ما بینهما بالحق. این حق همان است که اصطلاحاً میگن حق مخلوقون به. این حق مخلوقون به رو تبیین قرآن کریم به این معناست که اگر از مهندس عالم سوال بکنید شما عالم را با چی خلق کردی، یه مهندس وقتی مورد سوال قرار میگیرد که شما این بنا را با چی خلق کردید، میگوید با فلون سیمان، با فلون آهن، با فلون گچ، با فلون آجر، با فلون سنگ، مساله ساختمانی بنا اینه. ولی خدای سبحان در طرح ساختار نظام سپهری میفرماید مساله ساختمانی من حقه، من آسمان را با حق خلق کردم، زمین را با حق خلق کردم. موادی که نبود، این چنین نبود که او مواد موجود قبلی را معاذ الله به این صورت در بیاورد. ماده به صورت هر دو را بدیعاً او آفرید، او بدیع السماوات والارض، فناور است، نوآور است. ماده را بدیعاً آفرید، صورت را بدیعاً آفرید، ترکیب ماده و صورت را بدیعاً آفرید، او بدیع السماوات والارض است. همه کارهای او نوعه، اما کار نو بالاخره مساله ساختمانی دارد یا ندارد؟ فهود مساله ساختمانی عالم حق است. ما سما و عرض را بالحق خلق کردیم. این حق همان است که در این کتابهای اهل معرفت از او به عنوان حق مخلوقون به یاد می کنند. این حق ممکن است تو عالم هست، مساله ساختمانی است. لذا این عالم باطل را نمی پذیرد، چون ساختار این مساله ساختمانی این با حق است. همونطوری که ما را به حق آفرید، با فطرت حق آفرید، طبیعت ما را با سلامت آفرید، فطرت ما را با توحید آفرید، اگر کسی یک غذای مسمومی وارد دستگاه گوارش و پرورش و معده او بشود، این رو بالا میاره، نمیپذیرد. چرا؟ چون این دستگاه با سلامت خلق شده است، با مواد سمی آشنا نیست. فرمود دستگاه گوارش عالم به حق خلق شده است، باطل را بالا می آورد. حالا برای کسی این باطل را بالا بیاره، تلاش و کوشش بکنه، گاهی شهادت لازم است، گاهی اسارت لازم است، گاهی جهاد اصغر لازم است، گاهی جهاد اوسط لازم است، گاهی جهاد اکبر لازم است. سارار شهیدان فرمود حازمه نظام آفرینش، نظام عموی و مروانی رو نمیپذیرد. من آمدم این رو جراحی کنم. این چنین نیست که کربلا یعنی مظهر مظلومیت و شکست، بلکه مظهر شهامت و پیروزی است. همونطوری که وجود مبارک امام سجاد با اون حالت ظاهری که در دم دروازه شام قرار داشت از حضرت سؤال کردن در این صحنه که پیروز شد، فرمود ما رفتیم حق رو زنده بکنیم و کردیم و برگشتیم. اذا اردت ان تعرف من غرب فاذا دخل وقت الصلاه فاذن و اقم. اگر خواستی بفهمی کی پیروز شد، در هنگام نماز اذان و اقامه بگو، ببین نام کی رو میبری. ما رفتیم نام پیغمبر و اهل بیت رو زنده کردیم و برگشتیم، ما پیروزیم. بنابراین ما دو تا کار باید بکنیم، یکی درباره خودمون، یکی درباره نظام دینیمون. درباره کار خودمون تمام قیام و قعود ما باید حق باشد، وگرنه بالا میاریم. اون بالا آوردن عبارت از بی‌آبرو شدنه. یک تمثیلی وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه از این تفسیر آیات قرآن کریم مدد می‌گیرد. خدا فرمود من عالم را مساله ساختمانی عالم حق است. کسی بخواد با باطل زندگی کند، بی راه برود، راه کسی رو بندد، این بالا میاره به آخر یه روزی. همون مطلب دقیق تفسیری را وجود مبارک است امیر که قرآن ناطق است به صورت دیگری در نهج البلاغه تبیین کرد. فرمود الحق ثقیل مریع و الباطل خفیف وبی. فرمود عمل به حق به حسب ظاهر سنگین است اما گواراست. اگه کسی محقق بود علمن، متحقق بود عملا، این با یه زندگی طیب و طاهر و گوارا در از زندگی میکنه. ما چرا در پیشگاه شهدا عرض میکنیم تبتون و تابت الارض اللتی فیها دفنتون، یعنی گوارا بود دیگر. نه تنها شما زندگی طیب و طاهر داشتی، کشوری که شما درش آرمیدید او رو طیب و طاهر میکنی. حالا ممکنه چند نفر بیراه بروند و بیراه بگویند، ولی بالاخره شما کشور ایران را طیب میکنید. تبتم به تاوبت الارض التي فيها دفنتم، طبق این زیارت که ما موظفیم در پیشگاه شهدا عرض کنیم، با قرآن کریم که میسنجیم، فرماد وقتی که کشوری طیب و طاهر شد میوه طیب و طاهر میدهد، والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه، میوهش طیب و طاهر است، عدل است، عقل است، علم است. فرمود کشوری که شهید بیارمد اون کشور طیب و طاهر است. غالبا مستحضری که این زیارت ها و دعاها و همه اینها جمله های خبریه است که به دعای انشاء القا می شود. این تنها یا لیتنا کننا معکم نیست که انشاء باشد، تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم، یعنی ما موظفیم مزار شما را که کشور ایران است طیب و طاهر نگه بداریم. نه روزهای معین یا شبهای جمعه شاخ گلی رو قبرتون بگذاریم، این از نازل ترین کارهاست. اون رسالت اصلی ما این است که این کشور را پاک نگه بداریم. کشور پاک میوه پاک میدهد. عالم شدن، عاقل شدن، فداکار شدن، عفیف شدن، پاک بودن، منزه از اختلاس، منزه از دروغ، مانند آن طیب و طاهر یک مملکت است. پس بنابراین نظام الهی نظام حق. وجود مبارک هست امیر تمثیل کرده، فبود الحق ثقیل سنگین هست اما مریع. این که میگیم هنیئا مریعا، یعنی این غذا خوب در مهره شما، در دستگاه گوارش شما فرو بره، این مریع هنیع باشه، مریع باشه. اما وقتی که باطل را حضرت تمثیل میکند به نهج البلاغه، فهمد بر باطلو خفیف و بیب، باطل به حسب ظاهر آسان است، لذتی هم همراه او هست، اما این به منزله یک مزرعه سرسبز وباخیز است. کلمه وبی، کلمه اوبا، کلمه موبی، این در نهج البلاغه بازگو شده چند جا. فرمود این بالاخره وباخیزه، چیزی که وباخیز باشه آبروبره دیگه. میدونید اگر یک کسی به بیماری های صعب العلاج و بدخیم سرطان مبتلا بشه، بالاخره ممکنه شفا پیدا نکنه و بمیره، ولی آبرومندانه رخت بربست. ولی اگه کسی به وبا میشه، این وبای بیماری آبروبریه، سر و ته، بالا و پایین، هر لحظه تاسو لگن، این دیگه آبرو نمونه برای کسی. که فرمود کار باطل، رشوه، اختلاس، مال حرام، این وباخیز است، آبروبره. بالاخره این بالا میارید شما، چون نظام نظام حق است، با باطل آشنایی ندارد. نباید بگیم گذشت، هیچی نگذشت. اگر قرآن فرمود مصالح ساختمانی جهان حق است، این قرآن ناطق او رو تبیین کرد، فرمود همون طوری که طبیعت را خدا حق آفرید، فطرت را حق آفرید، دخت و دوز طبیعت و فطرت را حق آفرید، این مجموعه را به نام انسان نامی که احسن تقویم است، اگر یک غذای سمی وارد دستگاه گوارش بشه این بالا میاره، اگر اختلاس، سرقت، خیانت در اموال، در مال کسی راه پیدا کند این بالا میاره، این میشه وبا. فرمود گناه وباست، باطل وباست، الحق ثقیل مریع و الباطل خفیف اما وبی، این وباخیز است، آبروبره. بالاخره اون چرا که ذات اقدس اراده قرآن کریم به صورت دقت تفسیری بیان فرمود، وجود مبارک علوی او رو تبیین کرد. تمثیل مستحضری سطح مطلب را پایین میاره یک، سطح فکر ذهن مخاطب را بالا میبره دو، رابطه را نزدیک میکنه سه، دست ذهن شربنده به اون مطلب میرسد چهار، این رو میفهمد. خاصیت تمثیل اینه، مثل زدن یعنی یک صندلی به چهارپایه گذاشتن زیر ذهن شنونده، این ذهن رو یقدر بار آوردن، دامنه اوج گرفته مطلب را کشیدن و پایین آوردن تا تقاربی بین ذهن و مطلب بشه تا درک بکنه. این خاصیت تمثیل است. اما این تمثیل نردبان است برای اینکه انسان بفهمه یک، فهمیدن نردبان است برای اینکه بالا بره دو. هرگز علم و دانش هدف نیست، دانش بیش از کار نردبان کاری از او ساخته نیست، عمده اون عقل است که ما بهی او به در رحمان وکتوس به بهل جنان. اون عقل که وهم و خیال را اقال می کند، شهوت و غضب را اقال می کند، به رام می کند و انسان اماره بسو را اماره بلحس می کند، اون عقل است. لذا فرمود ما این مسئله ها را می زنیم، صرفنا للناس فی هذا القرآن امثالهم، یا ضربنا برای هر چیزی مثل می زنیم، و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. اون که نردبان علم و دانش در اختیار اوست، روی نردبان علم پا می گذارد تا به اوج عقل بار یابد، وگرنه علم مشکلی را حل نمی کند. اندیشه فقط یعنی فقط نردبان کار است. تا این به دست کی باشد؟ این نردبان اگر به دست یک انسان نیرومند باشد، یعنی عاقل باشد، اثر دارد. و تلک الامثالو نضرب حال الناس اما بما یعقلها الا العالمون. اگر کسی عالم شد، روی نردبان علم قدم نهاد، به بارگاه رفیع عقل میرسد که العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجهان. از وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیط و سناسیده است. کسی عقل رو به همین معنی عقل میگویند که زانوی شهوت و غضب را اقال میکند یک، زانوی وهم و خیال را اقال میکند دو. اقال کردن یعنی زانو بند داشتن، این شترهای جموح و چموش را اقال میکنند. این که حضرت در اون روایت فرمود اعقل و توکل، بعدها سروده شد که با توکل زانوی اشتر را بند، اون زانو بند را میگن اقال، که جلوی جموحی و چموشی را میگیرد. این وهم سرکش، این خیال سرکش در بخش اندیشه، این شهوت سرکش، این غضب سرکش، وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیط و سنا فرمود یه عقلی پیدا کن، یه زانو بندی پیدا کن، زانوی شهوت و غضب رو اقال بکن، هم تو زندگی شخصی راحتی، هم تو زندگی اجتماعی. حرف هم که میزنی سعی کن با بهترین لحجه سخن بگویی، مگر نمیخوایی حرفت اثر کنه؟ مگر نمیخوایی در دلهای دیگران راه پیدا کنی؟ مگر نمیخوایی دلها رو به هم پیوند بدی؟ این حسن کلام اصلا ادبیات را برای همین اختراع کردن. شما مستحضرید یه بنای درس نخونده سنتی روستایی، این سنگهایی که از دل کوه در میاد و رو سنگهای معدنی هم که باشد، چند تا چکش بزنه این کثیر الاضلاع غیر منتظم رو یه مقدار نظمش میده، لا دیوار میذاره، این دیوار با یه تکون میفت. اما همین سنگ معدنی وقتی به دست مهندسین ایتالیا بیفته میشه مرمر ایتالیا. کار مهندسی اینه که سنگا رو صاف میکنن، کار ادیب اینه که این لفظا رو میتراشن، ناصافی هاش میگیرن، کجی هاش میگیرن، ناهماهنگی هاش میگیرن. این میشه ادب، با این ادب دارن زندگی میکنن. شما شرح حال پیغمبر علیه و علی آله الله و تعالی را تبه، اون چی که در بسیار از این شروح نهج البلاغه به مانند آمده که موجود مبارک حضرت قبل از این که به مقام شامخ نبوت بار یابد، اصلا کلمه غلام و عمو اینها رو به کار نمی بود، نمی گفت نوکر، نمی گفت غلام، همیشه به این پسرها که بنده بودن، غلام بودن، می گفت فتا، به دخترها می گفت فتات، فتا فتات، فتا فتات. این لغت رو تراشید، شفاف کرد، صاف کرد، مثل مرمر ایتالیا به کار برد. خب خیلی ها میتونن بگن غلام، رسم هم اون بود، ادبیات راجم بود. فتا و فتوت هم البته این فرهنگ ما یعنی فارسی زبان ها بسیار قوی است، اما هرگز به بارگاه ادبیات عرب نمیرسد. ما در بسیار از موارد کمبود داریم. ما برای دو نفر حرف نداریم، برای میانی حرف نداریم، ما به یک نفر میگیم تو، به دو به مازاد میگیم شما، اما عرب به یک نفر میگه انت، به دو نفر میگه انتما، به جمع میگه انتم. چه در ضمیر غائب چه در ضمیر حاضر ما کمبود، لذا فارسی اون توان را ندارد که ترجمه خوبی برای قرآن کریم باشد. ما برای شیء نزدیک بشاره میکنیم میگیم هازا، اگر نزدیک نبود میگیم اینجا و اونجا همین، اما عرب اگر نزدیک بود میگه هازا، اشاره میانی رو میگه زاکه، اشاره دور رو میگه زالکه. ادبیات غنی و قوی البته به برکت قرآن پیدا کردن اینا رو دارن. فتا غیر از جوان است، یعنی اون فتوت و جوانمردی را به همراه دارد. خب این عرب قبل از این پیروزی ظهور اسلام کلمه غلام و عمو و عبد رایج بود، ولی حضرت این سنگ ها را تراشید، به صورت مرمر در آورد و در زندگیش به کار برد، میگفت فتا فتات، فتا فتات. بعد وقتی که اسلام آمد فرمود زیبا حرف بزنید، قل لعبادی یقول التی هی احسن، مگر شما نمیخواید همدل باشید، هم زبان باشید، با هم زندگی کنید؟ این جور که نامهربانه حرف میزنید این مشکل داخلی ایجاد میکنند. هر روز باید با دیگه دعوا کنید، قل لعبادی یقول التی هی احسن، چون ان الشیطان ینزغ بینهم، و اصلا تمام کاراش نزغ بکنه. چقدر این که قرآن شیرینه. دیدید همارهایی که راه نمیرن سیخی به اینها میزنن؟ ما میگیم سیخ زده، عرب با اون لطائفی که دارد بگد این نزغ است. و اما ینزغن نکه من الشیطان نزغن، پس اگه سیخ دیدی دردی احساس کردی بگو یا الله تا نجات پیدا کنی. برابر سوره مبارکه اسراء به خدا عرض کرد من سواری میخوام، لأحتنکن ذریتهو، احتنکه که باب افتعال است، یعنی هنک و تحت هنک این مرکوب را گرفته، میگوید من لأحتنکن ذریته، و من سواری میخوام، من احتناک میکنم، هنک اینا، تحت هنک اینا، ما دست من باشه. ما با یه همچه دشمنی روبرو هستیم. خدای سبحان به ما فرمود در جامعه که زندگی کنید با ادبیات زیبا و دلپذیر و دلنشین حرف بزنید. قل لعبادی یقول التی هی احسن، مبادا در کلماتتون حرفی بزنید، نیشی بزنید، کسی را برنجانید. اگر واقعا مشکلی دارد با او بشینید و امر معروف کنید، نهی از منکر کنید. وگرنه نیشی زدن غیر از پرخاش متقابل بازدهی ندارد. قل لعبادی یقول التی هی احسن، ان الشیطان ینزغ بینهم. غرض آن است که ساختار عالم به حق خلق شده، یعنی مصالح ساختمانی سماوات و ارض حق است. گاهی با جمله سالبه قرآن کریم سخن می‌فرماید که ما آسمان و زمین را باطل خلق نکردیم، گاهی به صورت قضیه موجب ذکر میکند که ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم، یعنی مساله ساختمانی آسمان و زمین حقه، فطرت انسان حقه. اگر کسی بخواهد راحت زندگی کند باید در علم محقق، در عمل متحقق باشد. و این که به ما گفتن طلب علم فریضه است بر هر مسلمان و چه زن چه مرد، برای همین است که ما زندگی طیب و طاهر داشته باشیم. این کشورم به برکت امام رضوان الله علیه و شهدای بزرگوار طیب و طاهر شده است. البته کشور حسین ابن علی همین باید باشد که انشالله امیدواریم ذات اقدس اله به برکت شهدای کربلا همه شهدای ما را با اولیای خود محشور بفرماید و نظام ما و رهبر ما و مراجع ما و دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیش از هر خطری محافظت بفرماید و این نظام را تا ظهور صاحب اصلیش حفظ بفرماید. خطر سلفی و تکفیری و داعشی را به استکبار صهیونیست برگرداند. روح مطهر امام راحل و شهدا را با شهدای کربلا محشور فرماید و جوانان مملکت و این عزیزان را مشمول ادعیه زاکیه ولی عصر قرار بدهد. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج جوانها را به بهترین وجه حل بفرماید. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بدهد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.